فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
پس هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند.
و من یعمل مثقال ذره شرًا یره.
و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را می‌بیند.
به همین ریزی حساب میشه پای ما که حق مردم رو باید احسان رعایت بکنه.
قال امیر المؤمنین سلام الله علیه: اگر کسی میتواند این چنین زندگی کند، در حالی به ملاقات خدا برود که این سه ویژگی رو داشته باش: خون مسلمانی به گردنش نباش، دو، مال مسلمانی در ذمه او نباش، سه، زبانش از آبروی مردم به سلامت باشه. اگر کسی میتونه اینجوری از دنیا بره،
بهترین زندگی بهترین مرگ،
بهترین مرگ در بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه، اون زندگی و مرگی است که انسان نه جان مردم، نه مال مردم، نه آبروی مردم در ذمه او نباشد و بدهکار نباشد.
امام باقر علیه السلام فرمود که ظلمی که خداوند هرگز از اون صرف نظر نمی‌کنه، خداوند عز و جل، دویون مردم به یک دیگر هست. مسئله دین به قدری مهم هست، بدهکاری ها، که فرمود برای شهید هر گناهی آمرزیده میشه مگر بدهکاری. یعنی حق الناس در مورد شهید آمرزیده نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام از قول خداوند تبارک و تعالی نقل میکنه که خداوند میفرماید که به عزت و جلالم سوگند که از ظلم هیچ ظالمی نمیگذرد، گرچه زدن مشتی باشد یا کشیدن دستی یا شاخ زدن گوسفند شاخداری به گوسفند بیشاخ. خداوند تقاص بندگان را از یکدیگر میگیرد
تا جایی که هیچ کس به گردن دیگری حق و مظلمه ای
نداشته باشد. این آینده ایست که سر راه همه ما هست. حساب کشی دقیق خداوند تبارک و تعالی است که خداوند قسم یاد کرده که به عزت و جلالم سوگند که هرگز از ظلم کسی نمیگذرم، ظلم بندگان به یکدیگر. و مثال میزنه برای اینکه دقت این حساب رسی رو بدونه، میفرماید حتی اگر به زدن مشتی باشه، کسی به کسی مشتی زده باشه، ضربه ای زده باشه، یا کشیدن دستی باشه، یا شاخ زدن گوسفند شاخداری به گوسفند بیشاخ، چون در حیوانات هم این زیاده روی و ظلم وجود داره، برخلاف تصور ما که فکر میکنیم که حیوانات اینگونه نیستن، اما حیوانات درشون این شعور هست، گهگاهی ظلم میکنند به همدیگه یا حتی به انسانها ظلم میکنند و اذیت میکنند انسانها رو. بفهمات حتی از این هم خداوند نمیگذره، اینقدر دقیقه. برای همینم بزرگان ما در سیر زندگیشون بسیار اینها رو رعایت میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله و شیخ جواد آقای تهرانی رو که از اولیاء خدا بودند. من خدمتشون رسیده بودم در زمان جنگ. واقعا سرنوشت اینها، زندگی اینها بسیار خوندنیه، خیلی جذاب است. یکی از اون ریزکاری های رفتاری ایشون این بود که خب پیر مردی بود، من وقتی خدمتشون رسیده بودم یه قد خمیده، تقریبا یه زاویه قائمه بود دیگه، یعنی کاملا خمیده بود قدشون. وقت این ولی خدا با اون مقام علمی عظیمی که داشتند با اون قد و هیکلشون میومدن جبهه و برای کمک به رزمندگان. یه بار میره سبزی بخره، حالا فکر کنید یه پیرمردی با اون وضعیت، وقتی که سبزی رو میاره خونه میبینه که روی اون بسته سبزی مورچه هست. بعد میگه این مورچه ما از اونجا دورش کردیم، احتمالاً از خانوادهش دور شده. هیچی، برمیگرده اون مورچه رو میبره کنار سبزی پروشی میگذاره، دوباره برمیگرده
کنار سبزی پروشی.
اینها شاگردان اون امیرالمومنینی هستند که فرمود اگر همه آسمان و زمین رو به من بدن، حاضر نیستم به ظلم دانه ای رو از دهان مورچه‌ای بگیرم. از دهان مورچه‌ای. به قول خودشون میگفتن که یه موقعی رفته بودن یکی از اینها، الان داستانش جزئیاتش یادم نیست، که چیزی شیرینی چیزی بخره، دستش خورده بود به شیرینی که مثلا کیلوی چنده، یه مقداری از شیرینی اون به دستش چسبیده بود و این رو حساب کرده بود. این حساب داره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این دقت خیلی لازم هستش، چون به همین ریزی حساب میشه پای ما که حق مردم رو باید انسان رعایت بکنه. خدای نکرده به گردنش نیاده حق عظیمی که گرفتار بشه. اینها بدهکاری های انسان میمونه تا خدای نکرده برزخ و بعد از قیامت. بعد از برزخ باید دقت زیادی بکنه انسان. حالا یه موقعی هستش که حق الناس ها چند جور هستن. گاهی وقتا حق الناس ها فردیه، یعنی انسان به کسی بدهکار هست، به یک نفر بدهکار میشه، به چند نفر بدهکار میشه، عمدن یا سهوًا حق کسی رو میخوره. حق الناس هم یه چیزی نیست که عمدی و سهویش یا بالغ و غیر بالغ داشته باشه. انسان تو خوابم دستش بخوره مثلا به ظرف کسی بشکنه، تو خوابم باشه ضامن هستش، چون به حال مال دیگران آسیب رسونده، حتی تو خواب. تو بچگی مثلا حتی تکلیف نبوده اون موقع، ولی خب زده مثلا شیشه یه نفر رو شکسته، اینا زمان داره همشون. حق الناس خیلی دقیق است، چه سن تکلیف باشه چه سن تکلیف نباشه. در حق الناس فردی انسان گاهی وقتا به بعضی از افراد، یک نفر یا چند نفر بدهکاری داره. گاهی وقتا در حق الناس اجتماعی که خیلی سنگین هست، حق الناس اجتماعی انسان یه موقعی حق یه شرکت، حق یه کارخونه، حق یک مؤسسه، حق میلیون ها انسان رو ضایع میکنه. پس ما حق الناس فردی داریم، حق الناس چی؟ اجتماعی. یک کسی مثلا تو کارخونه ای هست، تو شرکتی هست، تو ارگانی هست، تو وزارتخونه ای هست، از اموال اونجا سوء استفاده میکنه، سوء استفاده شخصی میکنه، بسیار خطرناک. خب باز یک تقسیم بندی دیگری در حق الناس داریم و اون حق الناس مادی و معنویه. گاهی وقتا انسان مال کسی رو بهش آسیب میرسونه، گاهی وقتا به روح کسی آسیب میزنه، این هم همون فردی و اجتماعی رو داره. یعنی گاهی وقتا انسان با آبروی یا با شخصیت یک نفر یا چند نفر بازی میکنه، توی خونه اعصاب همسرش و فرزندانش و خانواده همسرش و فامیل ها رو خرد میکنه، یا به اونها توهین میکنه، یا اونها رو مورد شکنجه روحی قرار میده، خانواده خودش رو اذیت میکنه، فامیل خودش رو اذیت میکنه. محدود هستن گاهی وقتا، نه با آبروی یک کشور، یک صنف، یک ملت انسان بازی میکنه و صدمه میزنه که بسیار بسیار سنگین هستش. یعنی روح میلیون ها انسان رو جریه دار میکنه، یا به مقدسات میلیون ها انسان توهین میکنه خدای نکرده. اینا خیلی سنگین هست، این حق الناس ها. لذا انسان باید خیلی در سبک زندگی خودش دقت بکنه، دینی که میگه شما اگر یک نخ از لباست قصبی باشه نمیتونی نماز بخونی، یک قطره از آبی که میخوای باش وضو بگیری یا غسل بکنی نمیتونی باش وضو و غسل بگیری، یا جایی که میخوای درش عبادت بکنی باید قصبی نباشه، انقدر دقت داره. دینی که به شما میگه که به حیوان ظلم نکنید، چون فقط حق الناس نیست یقه ما رو میگیره، حق حیوانات هم هستش، که در روایت داریم اگر دو نفر سوار مرکبی بشن، اسبی قاطری چیزی کافیه، نفر سوم جهنمی است. یعنی فشار میاد به حیوان، ظلمه که سه نفر سوار مرکب بشن و توقع داشته باشن اون بکشونه اینها رو، یا ظلمه وقتی که میخوای بایستی با کسی صحبت بکنی سوار مرکب باشی، مرکب رو میگه خسته نکن، اگه سوار اسب قاطر یا شتر یا هر حیوانی هستی میخوای وایسی ایستاده با کسی صحبت بکنی، یه موقع از آدم چند لحظه است میخواد صحبت کنه، خب حالا اون بحث دیگه اش اشکالی نداره، اما اگر میخواد زیاد باشه میگه به حیوان فشار میاد، اینا خیلی حساسه. یا وقتی حیوان رو میخواد تنبیه بکنید، چون حیوان ها شخصیت و حرمت دارند نباید تو صورت حیوان زد، یا وقتی که میرسید به جایی که باید خستگی در بکنید، اول به حیوانتون غذا بدید و آب و علوفه بدید، بعد خودتون غذا بخورید. این همه ما روایت در مورد حقوق حیوانات داریم، و یا در مورد کبوترها، پرندهها، گربه، سگ، این همه ما سفارش داریم در مورد حیوانات، چون اینها موجودات بسیار با شخصیتی هستند و حرمت دارن همشون.
نشه.
یا گیاهان هم همینطور، انسان به گیاهان هم نباید ظلم بکنه تا میتونه بعد حرمت گیاهان رو داشته باشه، گیاهان رو آزار نده و اذیت نکنه، بدرفتاری با گیاهان نکنه. به قدر مهم هست که فرمودن که انسان اگر به یک درخت آب بده، ثواب آب دادن به یک مؤمن رو خدا بهش میده. مؤمنی که فرمود اعظم حرمتا من الکعبه، حرمتش از کعبه بالاتر هست، اگر انسان به یک درخت آب بده، به یک گیاهی آب بده، انقدر ثواب داره. پس دایره حق الناس خیلی وسیعه،
دایره حق الناس خیلی وسیع
هستش، انسان باید به اینها توجه بکنه. باز فرمایش دیگری هستش که از وجود مقدس امیرالمومنین هست، میفرماید که آن ستمی که بازخواست میشود ستم بندگان به یکدیگر است. قصاص آخرت بسیار سخت است. زخم زدن با چاقو یا ضربه زدن با تازیانه نیست، بلکه اینها در مقابل آن قصاص بسیار کوچک و ناچیز است. یعنی درد قصاص آخرت مثل درد اینکه با چاقو بزنن تو بدن انسان یا با تازیانه بزنن نیست، دردش بسیار سخت‌تر و وحشتناک‌تر هستش. لذا می‌فرماید که هشدار داره به ما میده که مواظب باشیم ما به حق اطرافیانمون ظلم نکنیم. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام هست، می‌فرماید که اما الظلم الذی لا یدعه الله عز وجل فالمداینة بین العباد، ظلمی که خداوند هرگز از اون صرف نظر نمی کنه خداوند عز و جل، دویون مردم به یک دیگر هستش، بدهکاری هایی که مردم، دین هایی که به گردن هم دارن. مسئله دین به قدری مهم هست، بدهکاری ها، که فرمود یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، برای شهید هر گناهی آمرزیده میشه مگر بدهکاری. یعنی حق الناس در مورد شهید آمرزیده نمیشه، شهیدی که اون مقامو داره اگر حق الناسی به گردنش باشه این گرفتاری رو اونجا داره. پس در مورد مسائل مالی هم خیلی انسان باید دقت کنه که خدای نکرده لقمش حرام نشه. اونهایی که خمس نمیدن به میلیون ها انسان بدهکار میشن، اونها که سال خمسی ندارن بیدقتی میکنن در پرداخت خمسشون. سادات فقیر و انسان‌های زیادی هستن که خمس حق اونهاست، مال اونهاست، و ما اگر سال خمسی نداشته باشیم در مالمون به میلیون‌ها انسان بدهکار میشه. خداوند میفرماید که شما، یعنی احکام اسلام این است، میگه شماها درآمد که دارید در طول سال، این درآمدتون رو در راه‌های حلال میتونید، اجازه دارید هزینه بکنید، لباس بخرید، تفریح برید، اتومبیل بخرید، وسایل خونه بخرید، نمیدونم زیارت برید، هدیه‌ای برای کسی بخرید، خوراکی بخرید، این جایزه، این اشکالی نداره. بعد از اینکه یک سال گذشت از اولین درآمد شما، سال بعد میشه یک سال از درآمدی مالی شما گذشته. وقتی یک سال گذشت تو همچین روزی انسان باید حساب بکنه ببینه که آیا پولی اضافه داره یا نداره، چیزی اضافه‌ای داره، پول اضافه‌ای داره از این کارکردها، مصرفشو کرده به طور طبیعی. خب اگر پول اضافه‌ای داشت بدهکاری هم نداشته باشه، میفهمد که یک پنجم این مال شما نیست دیگه، چهار پنجمش مال خودته از اون اضافه. چقدر ساده گرفته اسلام، چقدر سهل گرفته برای ما. میفهمد یک پنجم مازاد درآمدت رو بگذار برای خمس، یک پنجم. بعضی اون یک پنجم هم دریغ میکنن، لذا مورد لعنت امام زمان قرار گرفتن. فرمود خدا، امام زمان اسلام فرمود خدا لعنت کنه کسی رو که اموال ما تو دستش بمونه، یعنی مال خمس بمونه، چون این مال خمس مال شما دیگه نیستش، حق الله هست و فلله خمسه و للرسول، مال خدا و رسول هست. یک پنجم
خمسه و للرسول، مال خدا و رسول هست.
آیه قرآن هم داره دیگه، متن صریح قرآن هست، انما غنمتم من شیئن، هر چی که دارید درآمد کسب کردید یک پنجمش مال شما نیست، چهار پنجمش مال خودتون. 100,000 تومان درآمد اضافه داری، 80,000 تومانش مال خودت، 20 تومانش رو باید رد کنی به مستحقش. خمس رو باید انسان بپردازه، که این خمس هم دو قسمت میشه، یک قسمتش میشه سهم سادات، سادات و فقیر، کسانی که سید هستن و نیازمند هستن، و نصف دیگرش برای مصالح جامعه اسلامی مصرف میشه، اما از فقرای مادی و معنوی، نیازهایی که جامعه داره به دست مجتهد عادل یا مرجع تقلید داده میشه و هزینه میشه.
مجتهد عادل یا مرجع تقلید داده میشه و هزینه میشه.